در عرض اقدس پیش از سفر به غرب 1904 الى 1910. مورخ سال 1904 تا 1906 بر سر نهار در عکا 12 گفتگو درباره پاسخ به برخی سوالات. انبیای الهی بر چند قسمند؟ سوال: انبیای الهی بر چند قسم منقسم می شوند؟ جواب: انبیای الهی بر سه قسمند. قسمی مظاهر کلیه هستند که به مثابه شمسند، به ظهور عالم وجود را تجدید نمایند و دوری جدید تأسیس کنند و شریعتی تازه نازل گردد و نفوس حیات تازه یابند، شرق و غرب روشن گردد. این نفوس مظاهر کلیه الهیه هستند و مبعوث بر عموم بشر و جمیع عالمند. و قسمی دیگر انبیایی هستند که آنان تابعند، نه مطبوع، مروجند، نه شارع، اما مؤید به الهامات غیبی هستند. و قسمی دیگر انبیایی هستند که نبوتشون به قریه تخصیص یافت، اما مظاهر کلیه محیطند، اصل آنانند و ما بقا فرعند. آنان به منزله آفتابند و دیگران به منزله ماه و ستارگان. اخبارات انبیا. سؤال: از تنبع در کتب انبیا اخبار از بعد است، یعنی وقایع و حوادثی به تصریح و تلویح و رمز بیان نمودند و خبر از غیب دادند، و حال ملاحظه می شود که در این ایام به تمامی ها اون اخبار واقع گردیده. این وقایع حالیه را در زمان ماضیه چگونه کشف نمودند؟ جواب: انبیا را استفاضه از فیض عمومی نامتناهی الهی و همچنین استفاضه از فیض خصوصی و آن وحی و الهام الهی، اما بعضی وقایع به وحی و الهام بیان کنند و آن جلوه ربانی و واردات قلبی و سطوع انوار شمس حقیقت است، و این فیض مانند شعاع آفتاب است و قلوب مانند مرایام. لحاظا بیان می فرماید که چنین وحی و الهام شده است. و اکتشاف ثانی آن است که انبیا طبیب حاذقند و مطلع بر اسرار کائنات، نبض عالم در دست دارند، تشخیص امراض آتیه کنند و عوارض مستقبله را کشف کنند و بیان فرمایند. این اسرار را از صور و آثار و شؤون نفس کائنات استنباط کنند. مثلا طبیب حاذق علامات و اشاراتی در جسم انسان چون مشاهده نماید، کشف امراض و علل آتیه و عوارض و حوادث مستقبله کند. این از حذاقت و درایت و قوت استنباط حاصل گردد. اما اساس اخبارات انبیاء کلیه مبنی بر سطوع نور حقیقت است و وحی و الهام صرف، زیرا ماضی و مستقبل و حال در عالم خلق است نه در عالم حق. یعنی در عالم حقیقت ماضی و حال و استقبال یکسان است، اول عین آخر است و آخر عین اول، زیرا در عالم ابدی و سرمدی الهی زمان را حکمی نه و ماضی و استقبال را امتیازی نیست، چه که استقبال و ماضی منافی ازل و ابد است. با وجود لا اول و لا آخر، ماضی و حال و استقبال تصور نتوان نمود. به ظاهر ملاحظه کنید که ازمنه را در عالم عقل ابداً حکمی نیست، ولی ازمنه را حکم در شخص عاقل است و الا قوه عقلیه مدرک اشیاء و محیط بر اشیاء بوده و هست و خواهد بود. مثلا در نفس آفتاب نظر نمایید، نه صبحی، نه شامی، نه شبی، نه روزی، جمیع ازمنه زمان واحد است و جمیع اوقات وقت واحد، لکن به نسبه به نفوسی که در کره ارض هستند، از جهت طلوع و غروب آفتاب صبحی بینند و شامی یابند و روز و شبی مشاهده کنند. پس جمیع این ازمنه در آفتاب زمان واحد است و جمیع ایام یوم واحد، تفاوتی ندارد. و همچنین در عالم حقیقت ماضی و حال و مستقبل یکسان است و وقایع آتیه مانند حوادث حالیه و ماضیه. جمیع حوادث و عوارض در آن عالم حال حاضر دارد و مشهود انبیا و اصفیا است. لحاظا انبیا از وقایع 2000-3000 سال بعد اخبار دهند، زیرا آنان در عالم حقیقتند و در عالم حقیقت اسرار کائنات مکشوف و مشهود. از این بیان به حقیقت اکتشافات نفوس مقدسه پی برید و تفکر و تدبر نمایید. مسئله واضح و مشهود است. مقصد از تکلم به جمیع لغات. سؤال: مقصد از اینکه حواریون به جمیع لغات تکلم می نمودند چه چیز است؟ جواب: حضرات حواریون به لسان ملکوتی تبلیغ می نمودند و آن لسان مطابق جمیع لسان است، زیرا کلام ملکوت عبارت از معانی الهیه و اسرار ربانیه است و هر کس به اون فائز شود، حقایق و اسرار خلیقه در نزد او آشکار است و معانی الهیه حقیقت جامعه السن است. لحاظا حواریون را روح القدس لسانی ملکوتی تلقین نمود و هم زبان جمیع ملل گشتند، با هر نفسی از ملل و امم عالم چون صحبتی می داشتند به مثابه هم زبان بودند و الا لغات حاضره معلومه مشهوره متجاوز از 1000 لغت است. لازم بود که حواریون اقلن انجیلی به لسان یکی از سایر ملل مرقوم نمایند و حالان که مسلم است که انجیل مجرد به لسان عبرانی و یونانی مرقوم شد، حتی به لسان رومانی مرقوم نگردید، با وجود اون که در اون اوقات لسان رسمی بود. ولی چون حواریون در لسان رومان مهارتی نداشتند، انجیلی به لسان رومان مرقوم نگردید. کلمه هوالله. سؤال: چرا در اول لوح و مکاتیب کلمه هوالله مرقوم می شود؟ جواب: این مصطلح اهل شرق از اسلام است. مقصد آنان آنکه در هر امری باید ابتدا به اسم خدا نبود، اما در الواح الهیه مقصود این است که حقیقت ذات احدیت مقدس از ادراک و منزه از تعبیر است و مبرا از تصور، زیرا آنچه در تصور آید محاط انسان است و انسان محیط، و البته محیط اعظم از محاط است. پس معلوم شد که آنچه در تصور می آید خلق است نه حق، زیرا حقیقت الوهیت مجرد از اوهام انسان است. الان جمیع خلق ابدی اوهامند، زیرا یک خدایی در عالم تصور آرند و او را عبادت کنند. در وقت نماز اگر سؤال از نفسی کنی که پرستش کی می نمایی، می گوید خدا. کدام خدا؟ خدایی که در تصور من است، و حالان که آنچه در تصور اوست خدا نیست. پس جمیع ناس ابده اوهام و افکارند. پس از برای انسان راهی و مفری جز مظاهر مقدسه نیست، زیرا چنان که گفتیم حقیقت الوهیت منزه است، مقدس است، به تصور نمی آید. آنچه به تصور آید آن مظاهر مقدس الهی است. دیگر انسان محل توجه دیگر ندارد. اگر از او تجاوز کند اوهام گردد. پس مراد از کلمه هوالله این است که آن حضرت مشهود و جمال موعود شمس حقیقت است و مظهر اسرار الوهیت ربوبیت و محبت اسرار رحمانیت و منشأ آثار فردانیت، و من ابتدا به نام مبارک او نمودم. حکمت صیام. سؤال: در صیام چه حکمت الهیه است؟ جواب: حکمت الهیه در صیام بسیار است، از جمله چون در آن ایام مطلع شمس حقیقت به وحی الهی به نزول آیات و تنظیم شریعت الله و ترتیب تعالیم پردازد و به جهت کثرت اشتعال و شدت انجذاب حالت و وقت اکل و شرب نماند، چنانچه حضرت موسی وقتی که به کوه طور رفت و در آنجا به تأسیس شریعت الله مشغول بود 40 روز صائم بود. به جهت تذکر و تنبه ملت اسرائیلیان صیام فرض گردید، و همچنین حضرت مسیح در بدایت تأسیس شریعت روحانیه و تنظیم تعلیمات و تربیت و وصایا 40 روز از مقتضیات جسمانیه و اشتغال به خوردن و نوشیدن فطور حاصل فرمودند. در بدایت حواریون و مسیحیون روزه می گرفتند، و مجامع رؤساء مسیحیین صیام را به پرهیز تبدیل نمودند، و همچنین قرآن در رمضان نازل شد، لحاظا صیام فرض گردید. و همچنین حضرت اعلی در بدایت ظهور از شدت تأثیر نزول آیات ایامی گذشت که به چای اختصار می شد و همچنین جمال مبارک در ایامی که به تأسیس تعالیم الهی پرداختند و در ایامی که متصلن آیات نازل می شد از شدت تأثیر آیات و هیجان قلب تناول طعام نمی فرمودند مگر اقل قلیل. مقصد این است که به جهت متابعت مظاهر الهیه و تنبه و تذکر حالت انسان بر عموم ملت ایامی چند تأسی و اقتداء فرض گشت. مسیحیون نیز چنانچه مرقوم گشت در بدایت روزه تام می گرفتند، زیرا هر نفس صادقی چون محبوبی داشته باشد در هر حالتی که محبوب او باشد آرزوی اون حالت را می کند. اگر محبوبش در حالت حزن باشد آرزوی حزن کند، اگر در حالت سرور باشد آرزوی سرور کند، اگر در حالت راحت باشد آرزوی راحت کند، اگر در زحمت باشد آرزوی زحمت کند. حال چون در آن ایام حضرت اعلی اکثر ایام روزه داشتند و جمال مبارک از غذا و شراب باز ماندند، یعنی قلیلی میل می فرمودند و بعضی روزها هیچ میل نمی فرمودند، بر احبا نیز لازم شد که متابعت کنند، چنانچه در زیارت می فرماید و تبعو ما امرو بهی حبن لنفسک. این یک حکمت از حکمتهای صیام است. حکمت ثانی این است که صیام سبب تذکر انسان است. قلب رقت یابد، روحانیت انسان زیاد شود و سبب این می شود که انسان فکرش حصر در ذکر الهی می شود. از این تذکر و تنبه لابد ترقیات معنوی از برای او حاصل می شود. حکمت ثالث آن که صیام بر دو قسم است، جسمانی و روحانی. صیام جسمانی کف نفس از مأکولات و مشروبات است که انسان از مشتهیات جسمانی پرهیز کند، اما صیام معنوی روحانی این است که انسان خود را از شهوت نفسانی و غفلت و اخلاق حیوانیه و شیطانیه منع نماید. پس صیام جسمانی رمزی است از آن صیام روحانی، یعنی ای پروردگار، همچنان که از مشتهیات جسمانیه و اشتغال به طعام و شراب باز ماندم، دل و جانم را از محبت غیر خیش پاک و مقدس کن و نفسم را از شهوات هوائیه و اخلاق شیطانیه محفوظ و مسون بدار، تا روح به نفحات قدس انس گیرد و از ذکر دون تو صائم گردد. اعراض از مظاهر الهی. وقتی که حضرت ابراهیم مبعوث شد و تأسیس شریعت الله نمود و تعالیم جدید انتشار داد و اسرار الهی بیان کرد، اقوام آشور و کلدان می گفتند این مجرد وهم و حکایت است و تصوری است در عالم افکار، تحقق در خارج نخواهد یافت، بلکه می گفتند صرف نادانی است و خود را اهل عقل و ادراک می دانستند. مدتی نگذشت، معلوم شد آن چه حضرت ابراهیم می فرمود آن حقیقت بود و افکار آنان اوهام، زیرا در اندک زمانی تعالیم ابراهیم در خارج تحقق یافت. ارض مقدس به سلاله او تخصیص شد و اساس شریعت الله تأسیس گشت. حضرت اسحاق و یعقوب به عرصه وجود قدم نهادند. حضرت یوسف عزیز مصر گشت. حضرت اسماعیل مبارک گردید و جبل فاران را روشن نمود و موسی کلیم پیدا شد و در صحرای سینا نور الله الموقدر را در شجر اخضر مشاهده نمود و اسرائیلیان را از ظلم و اسارت قبطیان نجات داد و به ارض مقدس رساند و از برکت تعالیم و شریعتش که موافق و مناسب اون زمان بود ملتی عظیم تشکیل گردید. این تجربه تام از برای خلق حاصل شد و واضح گشت که خطا کردند، با وجود این عبرت نگرفتند و پند و نصیحت نیافتند. بلکه وقتی که حضرت موسی آمد باز خلق خطا نمودند، زیرا تعالیم و شریعت حضرت موسی را قوم فرعون اوهام خواندند و اهمیتی ندادند، بلکه افکار خیش را حقیقت شمردند. پس به اندک زمانی واضح و معلوم شد که آنچه حضرت موسی گفت حقیقت بود و تحقق یافت و شریعت الله به تمام ها مجرا گشت و سبب عزت و ترقی عموم اسرائیل شد. اما افکار و تصورات قبطیان قوم فرعون صرف اوهام بود. باری این تجربه ثانی بود، ولی خلق باز متنبه نشدند و بیدار نگشتند، بلکه بر جهل و نادانی باقی ماندند تا حضرت مسیح با روی صبیح و نطقی فصیح ظاهر شدند و نفحات گلشن اسرار نشر فرمودند و فیض روح القدس مبذول داشتند. خلق با وجود اون که دو تجربه کرده بودند و خطا واضح شد، باز گفتند که تعالیم انجیل جلیل اوهام است و فکر و تصور است، تحققی ندارد، از فلسفه خالی است، افکار باطل است. ما دانا هستیم و افکار عالیه داریم، فراست داریم، حکمت دانیم، به حسن سیاست آگاهیم. چندی نگذشت باز معلوم شد که خطا شد، زیرا اونچه مسیح می فرمود حقیقت بود، درست بود، افکار آسمانی بود، تعالیم ربانی بود و افکار اقوام و ملل اوهام باطله بود. این خطای سیوم بود. و بعد در ظهور حضرت رسول و حضرت اعلا تجربه مکرر گردید. حال جمال مبارک ظاهر شد و تعالیم و وصایای رحمانی آشکار گشت و ندای وحدت عالم انسانی بلند شد و علم ملکوت صلح موج زد و خیمه الفت و محبت بین جمیع بشر در قطب عالم برافراخت و جمیع را دعوت می نماید. باز بعضی خلق نادان را تصور چنان که این تعالیم الهی نیز بی اساس است و تصورات خودشون افکار عالی است، ولی عنقریب ظاهر خواهد شد آنچه او فرمود ده صحیح و ثابت و نافذ است و افکار جمیع باطل. مقصود از سر. سؤال: مقصود از سر در الواح مبارکه چه چیز است؟ جواب: مقصود از سر مطالب و مسائلی که از عقول و ادراک خلق دور و مستور، بعد چون شخص کاملی کشف و بیان نماید، نفوس منصفه ادراک نمایند. پس حقیقت ظهور مسیح در دور موسی سری از اسرار الهی بود که بعد به ظهور مسیح مکشوف و مشهود گردید. آکل و معکول. در کائنات نامتناهی اعظم وسائط تجدد وجود بلکه ترقی، قضیه آکل و معکول است و این کیفیت در جمیع ذرات جاری و ساری که موجودات به این واسطه تجدد وجود و منقلب به یکدیگر و تحقق ثانی غیر اول نمایند. این است وسیله تجدد. مثلا در عالم جمادی زمین آب را خورد و گاز را جذب کند و حیوانات موجوده در خود را حل نماید تا باعث حیات موجود تازه شود و به این وسیله باعث حیات نبات گردد و آنچه حیوانات ذریه در زمین بیشتر باشد، گیاه بهتر روید و چون نبات بروید آن را حیوان خورد و خلاصه آن نبات در جسد حیوان داخل شود و وجود ثانی یابد و ترقی کند و تحققی اعظم از تحقق اول یابد. این است طریقه تجدد و ترقی از عالم جمادی به نباتی و از عالم نباتی به حیوانی و از عالم حیوانی به انسانی. زیرا چون نباتات بروید، حیوان خورد و در جسم حیوان بدل ما یتحلل من البدن گردد. پس اون نبات به عالم حیوانی وارد گردد و حیوانات ذریه داخل آب و هوا و غذا داخل جوف انسان گردد. در جسم انسان بدل ما یتحلل شود. پس در این تجددات و انتقالات ترقی کرد، یعنی اون جماد از عالم جمادی نقل شد، به عالم نباتی آمد و از نباتی به حیوانی و از حیوانی به انسانی. و اگر این آکلی و معکولی نباشد، تجدد حاصل نشود. این تجدد از لوازم وجود است و لابد بر این است که کنات انتقال از حالی به حالی نماید. و این درد و علم موت عبارت از تحلیل ترکیب و انتقال است از حالی به حالی. و چون ترکیب مألوف است، تحلیل عذاب موفور و وجود الفت به رتبه و مقامی نموده، لذا ترک و فراغ اون رتبه و مقام بر وجود صعب است. از این واضح گشت که موت عبارت از انتقال است از حالی به حالی. پس اگر حیوانات درنده حیوانات سایر را بدرند، فالحقیقه اون حیوان تنزل ننموده، اون ترکیب تحلیل یابد و ترکیب ثانی تحقق یابد، بلکه تجدد وجود حاصل گردد و از جسمی به جسم دیگر انتقال نماید. و از این تجدد و انتقال کائنات، این نظم و ارتباط در بین کافه اشیاء حاصل شود. و اگر چنین نبود، که انتقالات نباتیه و حیوانیه و انسانیه واقع نمیگشت، سلسله موجودات گسیخته میشد و نظم فطری طبیعی برهم میخورد. طاهره و وقوعات بدشت. حکایت آوردن طاهره از قزوین و ورود به تهران و رفتن به بدشت و وقوعات بدشت چگونه بوده؟ حقیقت این قضیه مختصراً این است که در آن اوقات بدایت امر بود و هیچ کس از تعالیم الهی خبر نداشت و جمیع به شریعت قرآن عامل بودند و جنگ و عقوبت و قصاص را مشروع می دانستند. در قزوین حاج ملا تقی بر سر منبر زبان به طعن گشود و دو نجم صوت حضرت شیخ احمد اخسایی و جناب آقا سید کاظم رشتی را لعن نمود و در نکوهش و سب افراد کرد و گفت این حکایت باب که زلالت محض است، آتشی است که از قبر شیخ احمد و سید کاظم رشتی زبانه کشید، بی نهایت بی حیایی نمود و سب و لعن و طعن مکرر نمود. شخص شیرازی از محبین حاضر وعظ بود، به گوش خود شنید و چون نمی دانست که من بعد تعالیم الهیه چگونه خواهد گشت و شریعت الله بر چه اساس وضع خواهد شد، گمان می نمود که باید به موجب شریعت قرآن عمل نمود. لذا بر انتقام قیام کرد. پیش از طلوع صبح به مسجد حاج ملا تقی مذکور رفت و در گوشه پنهان شد و چون ملا تقی وقت طلوع صبح به مسجد آمد، این شخص به عصایی که سرنیزه داشت به پشت و دهن حاج ملا تقی زد. ملا تقی افتاد و اون شخص فرار نمود. مردم چون حاضر شدند شیخ را مقتول دیدند. فزع و جزع عظیم برخاست و از شهر فریاد و فغان بلند شد. بزرگان شهر بر این متفق شدند که قاتل شیخ رسول عرب و دو نفر دیگرند و این اشخاص از اعوان طاهره اند. لذا فوراً این سه شخص را گرفتند و طاهره نیز در ضیق شدید افتاد. اون شخص شیرازی چون دید که دیگران مبتلا شدند، سزاوار ندید و به پای خیش به مرکز حکومت آمد و گفت شیخ رسول و رفقایش از این بهتان و تهمت بری و بیزارند، قاتل منم. و تفصیل چنین واقع شده به تمامه بیان نمود و اقرار و اعتراف کرد و گفت این اشخاص بیگناهند، آنان را آزاد کنید زیرا من قاتلم، مرا قصاص نمایید. او را گرفتند و آنان را نیز نگاه داشتند. خلاصه هر چهار را از قزوین به تهران آوردند. آنچه این شخص شیرازی فریاد برآورد که این اشخاص بیگناهند، منم گناهکار و این گناه را به جهت آن ارتکاب نمودم که این شخص سب و لعن جهارن در منبر بر مولای من کرد، برافروختم و تحمل نتوانستم، لذا به این سرنیزه بر دهان او زدم. کسی گوش به حرف او نداد، بلکه پسر حاج ملا تقی در مقامات رسمی در نزد وزرای دولت فریاد برآورد و قتل هر چهار را خواست. صدرالعلماء که رئیس علما بود به حضور شاه رفت، عرض کرد که حاج ملا تقی شخص شهیری بود و معروف خاص و عام اهل قزوین او را پرستش می نمودند. در قصاص قتل چنین شخصی شخص واحد اهمیتی ندارد، باید هر چهار را تسلیم ورثه ملاتقی کرد و به قزوین فرستاد تا آنان را در آنجا به قتل رسانند و این سبب سکون و سرور عموم گردد. پادشاه نیز محض خاطر صدرالعلماء و عموم اهالی قزوین اجازه به قتل هر چهار داد. آن شخص شیرازی ملاحظه نمود که او را گرفتند اما دیگران را آزاد ننمودند. در شبی پربرف فرار نمود و به خانه رضاخان رفت و با هم دیگر هم عهد شدند و به قلعه تبرسی رفتند و در آنجا شهید شدند. اما شیخ رسول و رفقایش را به قزوین بردند و جمیع مردم هجوم کردند و آن سه نفر را به اشنع حال به قتل رساند. لعازاد طاهره در نهایت سختی افتاد، دیگر کسی را با او مراوده نبود و عموم خیشان حتی شوهر و دو پسر در نهایت عداوت بودند و زجر و عذاب و طعن می کردند. جمال مبارک از تهران آقا هادی قزوینی را فرستادند و به تدبیری مفصل طاهره را از قزوین فرار دادند و به تهران آوردند و یک سر به اندرون جمال مبارک وارد کردند. هیچ کس خبر نداشت. بعضی از خواص احباب مطلع شدند و نزد او آمدند. در اتاقی نشسته بود و من طفل بودم و بر زانوی او نشسته و مرا در آغوش خود گرفته بود و پرده افتاده بود و خواص احبا در بیرون پرده در اتاق دیگر نشسته بودند و او صحبت می داشت و موضوع کلامش به دلائل و قرآن و حدیث این بود که در هر عهدی باید شخص جلیل ممتازی مرکز دائره خدا و قطب فلک شریعت عظما و امام مبین باشد تا مرجع جمیع ناس گردد. و امروز اون شخص جلیل ممتاز حضرت باب است که ظاهر شده است. هرچند نطقش گویا بود ولی چون ملتفت شد که جمال مبارک را آهنگی دیگر است و جلوه دیگر، بسیار مشتعلتر شد، به درجه ای رسید که وصف ندارد. صبر و آرامش نماند، نزدیک بود که پرده کتمان به کلی بدرد. شب و روز نعره می زد، یا می گفت یا می گریست یا می خندید. بعد جمال مبارک او را با جمعی از احباب به سمت بدشت فرستادند. منزل اول باقی بود در نهایت تراوت و لطافت. طاهره با احباب به آنجا رسیدند و جمال مبارک نیز تشریف بردند و آن شب را در آنجا ماندند. صبحی طاهره را با احباب با تهیه و تدارکی مفصل به بدشت فرستادند. بعد از چند روز جمال مبارک نیز تشریف بردند. چون به بدشت رسیدند، جناب قدوس از سفر خراسان مراجعت نموده بود. ایشان نیز به سمت بدشت آمدند ولی مخفی بودند. در بدشت میدانی بود و آب جاری داشت. از دو طرف باغ بود. جناب قدوس در باغی مخفی بودند و طاهره نیز در باغ دیگر منزل داشت. از برای جمال مبارک در آن میدان خیمه زده بودند و اصحاب جمیعاً در آن میدان در خیمه ها منزل داشتند. شبها جمال مبارک و جناب قدوس و طاهره ملاقات می نمودند. جمال مبارک با آنان قرار قطعی فرمودند که در بدشت حقیقت امر اعلان گردد، ولی یوم مخصوص تعیین نشده بود. تصادفاً جمال مبارک علیل شدند. جناب قدوس به محض اینکه خبر یافت از خفا بیرون آمد و به چادر جمال مبارک وارد شد. طاهره خبر فرستاد که جمال مبارک را یا به باغ من آرید و الا من خواهم آمد. جناب قدوس گفتند احوال مبارک خوش نیست، نمی شود تشریف بیاورند، و این اشاره بود. طاهره وقت را غنیمت شمرد، برخاست از توی باغ، بی حجاب بیرون آمد، رو به چادر مبارک نعره زنان آمد و می گفت اون نقره ناقور منم و نفخه سور منم، دو علامت قیامت است که در قرآن مذکور است. به همین قسم فریاد کنان به چادر مبارک آمد. به محض ورودش جمال مبارک فرمودند سوره اذا وقعت الواقعه قرآن را بخوانید، و آن سوره حکایت قیام قیامت است. و قیامت اعلان شد و چنان وحشت و دهشت جمیع احباب را فرو گرفت که بعضی فرار نمودند و بعضی واله و حیران شدند و برخی زار زار گریستند. بعضی چنان مضطرب شدند که بیمار گشتند. حتی حاج ملا اسماعیل چنان پریشان شد که از شدت وحشت و دهشت سر خودش را برید. ولی بعد از چند روزی سکون و قرار حاصل شد، تشویش و استرابی نماند و اکثر فراری ها نیز دوباره ثابت شدند و مسئله بدشت منتهی شد. شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشدی. سؤال: کیفیت حضرت شیخ احمد احسائی و جناب آقا سید کاظم رشدی و رفتن اصحاب ایشان به شیراز و مؤمن شدنشان به حضرت باب چگونه است و چگونه واقع شده است؟ جواب: بدان که شیعیان ایران در اواخر ایام حقیقت شریعت الله را فراموش کردند و از اخلاق روحانیان به کلی محجوب و محروم شده بودند، به قشور تمسک جسته، از مغز و لب به کلی غافل، چیزی جز اعمال ظاهری از صوم و صلات و حج و زکات و ماتم ائمه اطهار نداشتند. لحاظا آنان را اهل عرفان به اهل قشور تعبیر می نمودند، چه که حقائق و معانی به کلی مفقود و احساسات روحانی معدوم و اخلاق نورانی امر موهوم شده بود. چون شب هجران به سحر رسید، یعنی غیبوبت حق امتداد یافت و طلوع صبح الهی نزدیک شد، حضرت شیخ احمد احسائی ظاهر گشت. ایشان خلق را به حقائق و معانی دلالت نمودند و رموز و اسرار قرآن بیان فرمودند. شیعیان بر دو قسم شدند: یک قسم متابعت شیخ اجل نمودند، مسمى به شیخی گشتند، و قسم دیگر بر حالت قدیم ماندند، آنان را قشری نامیدند. شیخ بزرگوار بنا کرد و مردم را تشویق به انتظار ظهور و اشراق شعله طور نمود و در تألیف و تدریس خود بیان می‌فرمود که طلوع صبح نزدیک است و ظهور موعود قریب. باری مردم را استعداد می‌داد که شب و روز منتظر ظهور باشید و در ایران، بلکه در بین جمیع شیعیان این شخص به فضل و کمال شهرت عجیب یافت. در جمیع محافل ذکر او بود و هر کس در جستجو. در زمان خیش جناب سید کاظم رشتی را تربیت نمود و تعلیم کرد و او را بعد از خود تعیین نمود و صعود فرمود. جناب سید کاظم نیز بر قدم شیخ بزرگوار سلوک کرد و شب و روز به بیان حقایق و معانی پرداخت و اسرار و رموز قرآن منتشر فرمود و خلق را تشویق به انتظار ظهور کرد، به قسمی که اصحاب را از شدت اشتیاق صبر و قرار نماند، به هر گوشه و کناری شتافتند تا شخص موعود را یافتند. و در دیباجه کتاب خیش یعنی شرح القصیده تصریح به اسم مبارک نمود و مرقوم نمود: الحمد لله الذي ترج ديباج الكينونة بسر البينونة بتراز نقطة البارزة عن هلها بالالف بلا اشباع ولا انشقاق. بیان این عبارت از برای شما تفصیل می خواهد، زیرا مألوف به این گونه عبارات و تعبیرات نیستی و اگر بیان کنم یک کتاب گردد و فرصت نیست، لذا مختصراً معنای لفظی می نمایم که فل جمله به مقصود واقف شد. می فرماید: حمد باد خداوندی را که کتاب وجود را به سر امتیاز در مراتب تزین داد، زیرا زینت عالم وجود به تفاوت مراتب است. اگر نوع واحد بود و امتیازی در میان نه، وجود ناقص بود. عالم حق و عالم خلق، عالم علوی و عالم سفلی، عالم حقیقت و عالم مجاز. این امتیاز از لوازم ذاتیه وجود است. بعد می‌فرماید: زینت کتاب وجود به نقطه‌ای است که از آن ها ظاهر و الف ظاهر و در همان کتاب در مواقع متعدد بیان می نماید که نقطه با است، و چون با و ها و الف را جمع گردانی بها شود. و بعد تثلیث و تربیع ذکر می کند. تثلیث اسم سه حرف است و آن علی است، و تربیع اسم چهار حرف و آن محمد است، چون جمع کنی علی محمد شود و این اسم مبارک حضرت باب است. و در مواقع متعدده در آن کتاب صراحتا ذکر باب می کند و ستایش و اوصاف و نعوت بی پایان می نماید که اسرار ماکان و مویکون در باب موجود. و همچنین می فرماید که جمیع حقایق و معانی کتب مقدسه در باطن بسم الله الرحمن الرحیم مرموز و موجود، و معانی بسم الله در با مندمج و مندرج است، و با جامع جمیع حقایق و اسرار است، و با بهاءالله است. و سید مرحوم از شیخ بزرگوار سؤال نموده بود که از سر مکنون بیانی فرما. شیخ در جواب بنگاشت: لابدل حوزل امر من مقر ولکل نبعن من مستقر. یعنی این امر که ما قدم در او نهاده ایم مقر و مرکز معلوم دارد و از برای هر خبری موقع استقراری، یعنی در آن مرکز حصول یابد. ولو یجوز الجواب به تعیین ولتعلمن نبعه بعدهین. یعنی من نمیتوانم اون مرکز معلوم را تصریح و تعیین نتوانم و گویم کیست، بعد این آیه قرآن را مرقوم می نماید ولتعلمن نبعه بعد این. ما قبل این آیه، این آیه ان هو الا ذکر للعالمین، یعنی او ذکر و نصیحت است از برای عالم. و حضرت اعلی نامشون در احسن القصص ذکر الله است. در اینجا شیخ اجل اشاره می فرماید که اون مرکز و مقر ذکر الله است. ولتعلمن نبعه بعدهین، یعنی اون چرا اون مرکز مقصود خبر و بشارت بدهد بعد از هین واقف خواهید شد. و هین به حساب ابجد 68 است و بعد از 68 69 است، سنه ظهور جمال مبارک است. خلاصه این عبارت این است که آنچه ذکر الله بشارت و اشارت می فرماید در سنه بعدهین که 69 است ظاهر و آشکار می گردد. باری از تشویق و تحریض آن شیخ بزرگوار بر انتظار ظهور و بیان قرب آن و همچنین بیان سید بزرگوار که شب و روز فریاد میزد که ظهور نزدیک است، حتی روزی به تلامذه خود گفت بروید و جستجوی مولای خود کنید. جناب بابالباب با بعضی از تلامذه سید به تفتیش افتادند و چون روایتی بود از پیش که موعود به مجلس کوفه خواهد رفت، آنان نیز به اون مسجد رفتند و مدتی اقامه نمودند و منتظر ظهور بودند. حتی اون سید بزرگوار در اواخر ایام حیات از کربلا حرکت نمود و به کاظمین و سرمن رعا رفت و مراجعت نمود. در اثناء سفر در سرمن رعا و در قریه مسیب به تلامذه خود ذکر وفات خیش نمود. شاگردان بنای گریه و ناله و حزن و لابه گذاشتند، پس خطاب به آنان نمود که آیا شما نمی خواهید من از این جهان انتقال نمایم و مولای شما ظاهر گردند؟ باری مختصر این است که این دو بزرگوار به تابعان خیش نهایت استعداد دادند. این بود که بعد از وفات سید مرحوم شاگردان به منتهای قوت به جستجوی طلعت موعود پرداختند. جناب بابالباب با جمعی از شاگردان خیش از عراق حرکت کردند و به سمت ایران رفتند و در جستجو بودند تا به مدینه شیراز وارد شدند. جناب بابالباب چون از پیش حضرت اعلی را در کربلا ملاقات نموده بود، به سبب آشنایی میهمان حضرت اعلی شد. در شب پنجم جمادی الاول جناب بابالباب نشسته و حضرت اعلی به ترتیب چای مشغول بودند. در بین چای دادن آیاتی تلاوت نمودند. جناب بابالباب واله و حیران شده، زیرا مشاهده کرد که شخص جوانی بدون تحصیل علوم و قرائت لسان عرب در نهایت سلاست و فصاحت آیاتی تلاوت می فرماید و ابدا چنین گمانی نمی شود. این سبب انتباه و ایمان جناب بابالباب گشت. بعد فردا به شاگردان خود و دیگران ذکر کرد که شخصی را که جستجو می نمودی من یافتم و به تعریف و توصیف پرداخت، لکن تعیین ننمود که کیست، مستور داشت. ولی از اوصاف حضرت چنان بیان می کرد که تلامذه و کسانی دیگر مفتون این خبر شدند و به نهایت آتش جستجوی آب می نمودند تا آنکه بعد از چند روز اسم مبارک را تصریح کرد. ولوله افتاد، 17 نفر مؤمن شدند و عریضه طاهره که به همراهی میرزا محمد علی نامی بود تقدیم شد، زیرا طاهره عریضه به او داده بود که چون شخص موعود را بیابد این عریضه را تقدیم نمایید، و در آن عریضه این غزل را مرقوم نموده بود که بدایتش این است: لمعات وجهک اشرقت و شعاع طلعتک اعتلا، ز چه رو الست و بربکم، نزنی بزن که بلا بلا. لحاظا طاهره 18 گردید و شیعیان معتقد به 14 معصوم و ابواب 4 بودند. 14 معصوم حضرت رسول و فاطمه الزهرا و 12 امام و ابواب 4 4 نفسند که بعد از امام 12 یکی بعد از دیگری مقتدای شیعیان بودند. باری این 18 مقابل آن 18 تعیین شد و مقصود عدد بود و خود حضرت اعلی 19. اساس عدد 19 این است که در جمیع صحف و الواح حضرت باب مذکور است و اسماء حروف حی این است: جناب باب الباب، اخویشان آقا محمد حسن، همشیر زادهشان آقا محمد باقر. 4. جناب ملا علی بستامی، 5. جناب ملا خدا بخش قوشانی که در اواخر به ملا علی موسوم بود. 6. ملا حسن بجستانی، 7. جناب آسید حسین یزدی، 8. جناب میرزا محمد روزخان، 9. جناب سعید هندی، 10. جناب ملا محمود خویی، 11. جناب ملا جلیل ارومیی، 12. جناب ملا محمد عبدال مراغعی، 13. جناب ملا باقر تبریزی، 14. جناب ملا یوسف اردبیلی، 15. میرزا هادی پسر ملا عبدالوهاب قزوینی، 16. جناب میرزا محمد علی قزوینی، 17. جناب طاهره، 18. حضرت قدوس. و عظمت و بزرگواری اکثر از این حروف حی مجرد به جهت آن است که در بدایت ایمان آوردند. در میان آنان در درجه اول اهمیت کبرا به جهت چند نفس است، یعنی جناب باب الباب و حضرت قدوس و جناب طاهره و چند نفر دیگر از نفوس مبارکه در درجه ثانی هستند و باقی مجرد محض اون که در بدایت ایمان آورده اند شرف تقدم دارند. حتی 2 از آنان مانند یهودای اسخریوطی بعد برگشتند. بعد از آن وضوح و شهرت وجود مبارک حضرت اعلی، جناب باب الباب لسان بگشاد و صریحا تبلیغ نمود و مأمور به آن گردید که به سایر ولایات رود و تبلیغ نماید. این خلاصه واقعه ایمان جناب باب الباب و سایر حروف حی است. اظهار امر حضرت بهاءالله. جواب: جمال مبارک از بدو طفولیت اطوار و آثار و گفتاری عجیب داشتم که سبب حیرت عموم بود و جمیع بزرگان ایران می گفتند این جوان ماده عجیبی است و کل به فضل و کمال و عقل و ادراک و ذهن و ذکا شهادت می دادن. حتی دشمنان و حاسدان معترف، از جمله مسلم عموم بود و مشهور نزد جمهور، که به مکتبی داخل نشدند و در مدرسه تحصیل نفرمودند. معزولک علم و کمال جمال مبارک مسلم بود و فضلای ایران مسائل مشکل خیش را از ساحت اقدس سؤال نموده حل مشکلات می نمودند و الالآن بزرگان ایران با وجود عناد بر این قضیه شهادت می دهند. مختصرین است که از فضل و کمال و عظمت و اقتدار در ایران بلکه مشرق زمین منکری ندارند. نهایت این است، می گویند این شخص خادم بنیان شریعت است و جمع غفیری را به قوت فطانت و زکا و علم و دوها و عقل و نوها و فصاحت بیان و حسن تدبیر از راه در برد و دین مبین را به هم زد. لکن بزرگواری جمال مبارک را انکار نمی کند. لحاظا از بدایت ظهور حضرت اعلی احبا خاضع و خاشع بودند و توجه به جمال مبارک داشتند و انجذاب قلبی حاصل نموده بودند، ولی در بدشت عظمت و بزرگواری جمال مبارک بیشتر ظاهر شد. جمعی از احبا توجه خاصی حاصل نمودند و منجذب جمال مبارک گشتند و به هر کس که ملاقات می فرمودند و بیان مبارک را می شنید منقلب می شد و به وجد و وله می آمد، بدون اراده خاضع و به نور محبت الله مشتعل می شد. و در اواخر تهران قبل از سفر بغداد جمعی از احبا مثل محمد تقی خان شهید و سلیمان خان شهید و جناب عظیم شهید و میرزا علی محمد شهید و ملا عبدالفتاح شهید و میرزا عبدالوهاب شهید و میرزا حسین کرمانی و بسیاری پی بردند که جمال مبارک مقامی عظیم دارند و معتقد شدند به این که مظهری از مظاهر الهی است و جمال مبارک غزلی فرمودند که از آن غزل استشمام ذکر مقامات عالیه می شد و آن غزل عنوانش رشح اما از جذبه ما می ریزد. آن غزل را جمعی احبا در نهایت وله و انجذاب می خواندند و جمعی قبول داشتند، منکری نداشت و این غزل بسیار شورافکن بود. اول کسی که ملتفت به عظمت و قدسیت جمال مبارک شد و موقن بر این که امر عظیمی ظاهر خواهند فرمود ملا عبدالکریم قزوینی بود که حضرت باب او را به میرزا احمد نامیدند و او واسطه بین جمال مبارک و حضرت اعلا بود و مطلع بر حقیقت امر بود. چون از ایران به بغداد تشریف آوردند در سنه تسع از ظهور حضرت اعلا جمال مبارک قدری اظهار فرمودند و به ظهور حسینی در بین احباب شهرت یافتند، زیرا اهالی ایران معتقد به این بودند که بعد از ظهور مهدی موعود ظهور حسینی است و او امام حسین شهید است و اهالی ایران به حضرت حسین تعلق و اعتقاد کلی دارند و حضرت اعلی در جمیع کتب و صحف خیش کل را بشاورت به سنه تسع می دادند و از جمله انتم فی سنت تسع کل خیرن تدرکون ثم انتم فی سنت تسع ثم انتم بسیار است. و همچنین میفرماید صبر کن تا از بیان 9 سال بگذرد، پس بگو پاک و مقدس است خداوندی که چنین و چنان است. خلاصه بشارات حضرت اعلی در سنه 9 به درجه است که وصف ندارد، اما معدودی از نفوس لغزیدند، از جمله میرزا یحیی بود و سید محمد اصفهانی و چند نفس دیگر. و خطبه صلات در سنه 9 نازل شد و تفسیر آیه قرآن کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه در اون سال صدور یافت. و جمال مبارک چون ملاحظه انکار سری میرزا یحیی و دیگران را فرمودند، تنها به سفر سلیمانیه تشریف بردند و 2 سال غائب بودند. میرزا یحیی در پس پرده خفا در نهایت احتیاط بود و از خوف جنرال قنسول ایران در بغداد به لباس تبدیل و تغییر اسم به حاجی علی در بصره و سوق و شیوخ اطراف بغداد مشغول به کفش فروشی و لاس فروشی گردید. به کلی امر مخمود شد و ندا به کلی منقطع گشت. نزدیک به آن رسید که نام و نشانی از این امر نماند. و در سفر سلیمانیه جمال مبارک آثاری مرقوم فرمودند، از جمله مناجات هایی که الان نسخش در دست هست و همچنین مکاتیبی در سیر و سلوک به فضلا و علمای اسلام مرقوم فرمودند، آنها نیز موجود است. در آن مکاتیب تعالیمی می‌فرمایند، از جمله این عبارت که مضمونش این است: اگر مخالفت شریعت قرآن نبود قاتل خود را وارث خود می نمودم، لکن چه کنم که نه مالی دارم و نه سلطان قضا چنین امضا فرمود. باری عموم فضلا و علمای سلیمانیه به علم و فضل و کمالات جمال مبارک قائل شدند و محبتی پیدا کردند، یعنی می گفتند که این شخص فرید است و از اولیای الهی است. باری جمال مبارک چون از سلیمانیه مراجعت فرمودند، بغداد را روشن فرمودند. دوباره ندای الهی بلند شد و ولوله در ایران افتاد و در بغداد در مقابل جمیع ملل ایستادند و دولت ایران در آن وقت در نهایت تعرض بود و کل طوائف در صدد ایذا و اذیت به هر نحوی بودند، تا آنکه حکومت ایران از نفوذ جمال مبارک مضطرب شد و گفت بغداد نزدیک ایران است و عبور و مرور اهالی ایران بسیار، لحاظا به جهت اخماد این نار باید جمال مبارک را به بلاد بعیده فرستاد. پس دولت ایران از دولت علیه خواهش نمود و جمال مبارک را به نهایت احترام از بغداد حرکت دادند و از بغداد نقل مکان فرمودند به باغ نجیب پاشا که خارج بغداد است و 12 روز در آن باغ اقامت فرمودند و جمیع خلق از اعلا و ادنا حتی والی و مأمورین به حضور مبارک مشرف می شدند. این 12 روز ایام رضوان است. باری در بدایت به اشاره و کنایه در آن 12 روز اظهار امر فرمودند. بعضی از احبا درست ملتفت شدند و بعضی چنان که باید و شاید به تمامه ملتفت نبودند، تا اینکه به استانبول تشریف آوردند.
و سوره حج نازل شد و امر به طواف بیت بغداد فرمودند. در آن سوره امر ظاهر است، لکن من یظهره الله موجود نیست. بعد حکومت ایران سبب شد که از استانبول به روملی فرستادند. در روملی الواح متعدده بسیار شب و روز نزول یافت. مضمون این که چون ما را از وطن اخراج و از محل هجرت بغداد ابعاد نمودند و به محلی بسیار دور انداختند تا نار محبت الله را مخمود کنند و سراج هدایت خاموش نمایند و علم حق منکوس کنند و ندای الهی مقتوع نمایند، لذا ما امر را به کلی ظاهر و حجت را باهر و ندا را بلند و علم امر الله را مرتفع نمودیم تا کل ملاحظه نمایند که این اذیت و جفا و تبعید و نفی سبب قوت نفوذ کلمت الله گشت و سیت امر الله جهانگیر شد و آوازه ظهور ملکوت الله به شرق و غرب رسید. این اعلان عمومی در سنه 1280 واقع شد و جمیع احبا ما عدای یحیی و معدودی از متابعان او مؤمن و موقن شدند و از ادرنه متصلا الواح به ایران رفت. این است کیفیت ظهور جمال مبارک به نحو اختصار. مقایسه بین حضرت مسیح و جمال مبارک. بعضی از اشخاص ذکر نمودند که هرچند آثار عظیم از جمال مبارک ظاهر شده و اعمال غریب صادر گشته که بزرگواری از آن مثل آفتاب ظاهر است، ولی ظهور حضرت مسیح اعظم است به آن قیاس نمی شود. بلی، آثار عظمت در حضرت مسیح فوق تصور عالم انسانی و ادراک عقل بشری است و ما نسبت به حضرت مسیح صبیح ملیح در نهایت خضوع و خشوع هستیم و به جان و دل اون حضرت را دوست داریم، بلکه اگر اقتضا کند و توفیق رفیق شود جان را فدای حضرت مسیح می نماد، زیرا او را به نظر عظیم می نگریم و معتقد به او هستیم. اما اگر بنای این ذکر باشد با کمال صدق و محبت در جواب این اعتراض می گوییم که حضرت مسیح در میان ملت اسرائیل پرورش یافت و در تحت حکومت رومان بودند و در آن زمان رومان در جمیع کمالات مدنیت مشهور آفاق بود. اگر بیانی بلیغ و تعلیمی بدیع از حضرت مسیح صادر شود چندان استغراب ندارد. اما جمال مبارک در ایران ظاهر شدند که به کلی در آنجا علوم مفیده مفقود بود مگر علوم اعتقادیه و احکام شرعیه، لذا از چنین شخصی در چنین مملکتی صدور این تعالیم الهیه و آثار عظیمه مهمه محل استغراب است. و حضرت مسیح وقتی که صعود فرمودند 12 نفر تربیت فرموده بودند از رجال و 4 زن از نساء، ولی چند نفر دیگر بودند لکن در مقام یقین نبود. از این 12 نفر نیز یکی عدو حضرت مسیح و آن یهوذای اسخریوطی بود و بر قتل مسیح قیام کرد. با وجود اون که رئیس حواریون بود و آن 11 دیگر اعظمشون پتروس بود و او نیز در مقام امتحان ثابت نماند، چنانچه حین شهادت حضرت مسیح به نص انجیل پتروس 3 مرتبه انکار نمود، حتی در مرتبه اخیر تبری جست. بعد از صوت خروس منتبه و نادم و پشیمان گشت. ولی از بدعویت این امر تا یومنا هذا یمکن قریب 20,000 نفر از رجال و نساء و اطفال در سبیل حق شهید شدند و اکثر از این شهدا در زیر شمشیر نعره یا بهاءالله ها بلند کردند و بسیاری را تکلیف کردند که همین قدر در مجلس بگو که من بهایی نیستم، جانت مالت جمیع محفوظ ماند. در جواب این تکلیف یا بهاءالله ها گفت و وقت صعود مبارک بیش از 200,000 نفر در ظل مبارک در مقام یقین بودند و سیت حضرت مسیح در ایامش به آشور و کلدان و آسیا و وسطا و اطراف سوریه نرسید، اما سیت جمال مبارک در ایامش شرق و غرب را گرفت. حضرت مسیح نزد کل مشهور نبود، اکثر او را نمی شناخت و از دهی به دهی و صحرایی به صحرایی حرکت می فرمود. حتی وقتی که خواستند حضرت مسیح را بگیرند نمی دانستند که کجاست و نمی شناختند. یهوذای اسخریوطی رفت و گفت من شما را نشان می دهم. گفتند در آن محلی که داخل می شویم از کجا بفهمیم که کدام مسیح است؟ گفت هر کدام را که من ببوسم او مسیح است. و جمال مبارک مقابل اعدا واضح و مشهود ایستاده بودند و جمیع می شناختند و مقاومت ملت عظیمه عالم می فرمود و همچنین حضرت مسیح را دشمن معارض ملت ضعیفه یهود بود که در تحت حکومت رومان بود و ملت محکومه بودند مثل یهود تبریه و سفت الان. لکن معارض و معاند جمال مبارک یک ملت از ملل عظیمه عالم بود. حضرت مسیح را وقتی در محضر حاضر کردند سوال نمودند که تو ملک یهودی؟ در نهایت مظلومیت در جواب فرمودند تو چنین میگویی. اما در مجلس عظیم تهران در حین خطاب صدای مبارک به عنان آسمان میرسید. این است حقیقت حال. ملاحظه فرمایید و به معترضین بگویید که انصاف دهند و از تعصب جاهل بگذرند و بر حقایق امور از قرائن کتب مقدسه پی برند. مثلا حال اگر به قسیسان گفته شود که حضرت مسیح در ایام خیش معروف بین ناس نبود، نهایت استغراب را می نما و انکار کنند. و حال اون که در نص انجیل است که یهوذای اسخریوطی مبلغی به رشوه گرفت و آن مبلغ بسیار جزئی بود که محل حضرت مسیح را نشان دهد و چون آن جمع هیچ یک حضرت مسیح را نمی شناختند، لذا گفت هر کس را ببوسم او حضرت مسیح است، او را بگیری و چنین شد.